اسم من حسن باقری نیست. من غلام حسین افشردی هستم. به خاطر اینکه از نیروی اطلاعاتی جنگ هستم، منو به نام حسن باقری میشناسن. این اولین صداقتی بود که از ایشون دیدم و روی من خیلی اثر گذاشت. من هم از علاقه به کار در ستاد جنگ گفتم. گفتم در این شرایط و تا زمانی که جنگ هست باید کار کنم. اعتقاد زیادی هم به این ندارم که حضور زن فقط در خونه خلاصه بشه. پاسخ ایشون چی بود؟ به من گفت شما حتی نباید خودتون رو محدود به این جنگ بکنید. انقلاب موقعیتی پیش آورده که زن باید جایگاه خودش رو پیدا کنه. باید به کارهای بزرگتری فکر کنید. احساس من این بود که ایشون این حرفها رو از روی اعتقاد می گفت.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. همچنان از شبکه رادیوی اقتصاد به برنامه برای وطن در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خدمت شما اطلاع رسانی میکنیم در حوزه‌های مختلف و مواردی که شما عزیزان باید مطلع باشین. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. آقای جعفری سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، طاعاتتون قبول.
با نام و یاد خدا خدمت شما مجری محترم و شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکریم از شما. آقای جعفری، میدونیم که فعلا بازار سهام تعطیل است و در واقع از روز دوم جنگ صندوق‌های درآمد ثابت، بازار اوراق، بورس، در واقع بورس کالا و انرژی، ولی فعالیتشون رو داشتن. الان به چه صورتیه سازمان بورس و اوراق بهادار و در واقع مشخصاً اون سمتی که شما دارین نظارت بر ناشران سازمان بورس هست؟ این رو هم لطفاً توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم، توضیحات رو شما فرمودید. معاملات در واقع صندوق های سرمایه گذاری و همینطور بورس های کالایی شامل بورس کالا و بورس انرژی در حال انجام هست، منتها معاملات اوراق بهادار فعلا متوقفه و بازار اوراق بهادار تعطیل هست.
بله، این تعطیلی بازار سهام به چه منظوری هست؟ بر اساس مصوبه هستش و اینکه دلیل دیگه ای داره؟
بله، پیرو مصوبه ای هست که در واقع در سازمان و با هماهنگی شورای عالی بورس برای حمایت از سرمایه گذاران اتخاذ شده.
بله، در واقع مردم باید کجا مطلع بشن از این بازار؟ شما کجا اطلاع رسانی میکنید؟
مدیریت روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار همانند در واقع دو سه روز گذشته به نحو مؤثر و مقتضی به اطلاع سهامداران نحوه فعالیت بازارها رو در واقع اطلاع رسانی می کنند.
بله، آخرین اطلاعی در این خصوص دارین؟
آخرین اطلاعی عرض کردم برای عصر روز شنبه هست که مشروعش رو خدمت شما عرض کردم.
بله، یعنی همون صندوق های درآمد ثابت و
بورس های کالایی
کالا و انرژی که فعالیتشون رو دارن. بعد این فعالیت محدوده به چه صورتیه؟ حالا صندوق های درآمد ثابت و بورس ها به چه صورتیه فعالیتشون؟
نه، فعالیتشون در واقع مثل گذشته در واقع فعالیت دارن و چنانچه محدودیتی باشه در معاملات در واقع اوراق بهادار مجدداً اطلاع رسانی میشه، هم بر روی سایت سازمان بورس و هم از طریق در واقع خبرگزاری های رسمی.
بله، پس در واقع اگر اطلاع رسانی در این زمینه باشه،
اطلاع رسانی مجددن بله به اطلاع رسانی در واقع سرمایه گذاران خواهد رسید.
بله، متشکریم از شما. نکته خاصی دارین که ما بر شنوندگان عزیز باید بدونیم، مطلع باشیم؟
ما در واقع در تلاش هستیم که انشالله در هفته آتی مرحله دوم سود سهام عدالت رو به حساب سهامداران عدالت واریز کنیم.
بله، از هفته دوم. بله،
هفته بعد.
از چه تاریخ دقیقا
میشه؟ هفته آخر اسفند. محاسبات مربوط به سهام عدالت محاسبات در واقع زمانبری هست، به محض اینکه محاسباتش انجام بشه پیش بینی ما اینه که طی هفته آینده در واقع به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.
بله، خیلی ازتون متشکریم که همراه ما بودین آقای جعفری. اگر صحبت دیگه ای ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
عرض خاصی ندارم، روز خوبی داشته باشید.
متشکر، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. این برنامه سواد امروز هست که میشنوید. این برنامه رادیویی از دل یه دنیای پر از اطلاعات و البته تا حد زیادی هم اطلاعات کاذب اومده و در این برنامه میخوایم در مورد یه مهارت اساسی صحبت کنیم که امروزه همچون یک چراغ راه در دنیای رسانه ها و در دنیای دیجیتال راه رو به ما نشون میده. این مهارت سواد رسانه‌ایه. یه کمی فکر کنید، وقتی یک خبری رو میشنوید، چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی، چه واکنشی نشون میدید؟ از خودتون میپرسین که آیا این خبر واقعیت داره، چه منظوری داره یا چه کسی اون رو ساخته؟ اگر پاسخ به این سوالات رو میدونید، خب شما سواد رسانه‌ای دارید. اما اگه هنوز مطمئن نیستید، این برنامه برای شماست. سواد رسانه‌ای چیه؟ به سادگی میشه گفت که توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعاتیه که از طریق رسانه‌ها به ما میرسن. این اطلاعات شامل خبرها، تبلیغات، پست‌های اجتماعی، ویدیوهای مختلف که به سرعت منتشر میشن، حتی پست‌های متنی و عکسی در گروه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی هم میشه. همه اینها در واقع پیام‌های رسانه‌ای هستند. و ما برای این که به درستی بتونیم از این پیام‌های رسانه‌ای استفاده کنیم و پیام‌های درست و غلط و پیام‌های واقعی و دروغ رو از هم تشخیص بدیم، نیاز داریم به آموزش سواد رسانه‌ای. ما برای این که در مورد این مسئله بیشتر بدونیم، می‌خوایم گفتگو کنیم با خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای.
خداقوت و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عوامل پرتلاش رادیو اقتصاد و شنوندگان فرهیخته. اگر بخوایم یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذاری رسانه ها در زمان بحران رو نام ببریم، اون ابزار مدیریت احساسات مردمه. در شرایط عادی خب مردم معمولا فرصت دارن، فکر میکنن، مقایسه میکنن، حتی تحلیل میکنن. اما در شرایط بحران سرعت رویدادها بالا میره، اضطراب اجتماعی بیشتر میشه. توی چنین فضاهایی احساسات جلوتر از تحلیل حرکت میکنه و خیلی هم طبیعیه این موضوع. رسانه ها هم با علم به این موضوع دقیقا همین نقطه رو هدف میگیرن. حالا شما تصور بکنید که اون رسانه یک رسانه ای باشه که خیرخواه ما و مرزوبوم ما نباشه. در علم ارتباطات میگیم که در بحران ها نبرد اصلی بر سر احساسات جامعه است، چون اگر که احساسات جامعه کنترل بشه، جهت افکار عمومی هم تغییر میکنه. به همین دلیل یه نوعی از پیام رسانی شکل میگیره که بهش تبلیغات احساسی یا تبلیغات بحرانی میگن. حالا این تبلیغات احساسی دقیقا چی هست؟ تبلیغات احساسی یعنی رسانه به جای اینکه فقط اطلاعات بده، تلاش بکنه که احساس خاصی رو در مخاطبش ایجاد بکنه تا رفتار اون مخاطب رو تغییر بده. در این نوع پیام ها هدف اصلی اصلا این نیست که حالا مخاطب چیز رو مطلع بشه، چیز رو بفهمه یا اطلاعاتی به دست بیاره. هدفش اینه که مخاطب حس خاصی رو تجربه بکنه. چون وقتی که احساسات انسان فعال میشن معمولا چند تا اتفاق میفته. اول اینکه سرعت قضاوتش بالا میره، دقت تحلیلش کاهش پیدا میکنه و احتمال اشتباهش بیشتر میشه. چهار تا احساس اصلی در بحران ها هدف رسانه های معاند قرار میگیره. احساس اول ترسه. یکی از رایج‌ترین ابزارها ایجاد ترسه، یعنی جامعه احساس خطر شدید بکنه و به همین دلیل، به دلیل همین احساس چند تا اتفاق رخ بده. شایعات سریع‌تر پخش میشن، مردم تصمیم‌های عجولانه میگیرن و اعتماد عمومی کاهش پیدا میکنه. در این حالت حتی یک خبر کوچیک هم ممکنه که بزرگ و فاجعه آمیز به نظر برسه. احساس دوم خشمه. گاهی هدف رسانه‌های معاند اینه که مخاطب رو عصبانی بکنن، به خاطر اینکه مردم عصبانی معمولا کمتر فکر میکنن، سریعتر واکنش نشون میدن و احتمال داره که رفتارهای هیجانی انجام بدن. توی چنین شرایطی رسانه ها با انتخاب کلمات خاص، روایت های گزینشی یا تصاویر خاص تلاش میکنن که خشم عمومی رو تحریک بکنن. احساس سوم احساس مظلومیت و بیپناهیه. گاهی رسانه ها با نشون دادن روایت های خاص تلاش میکنن که مخاطب احساس بکنه که همه چیز علیه اونه، هیچ راه حلی دیگه وجود نداره یا جامعه و کشورش کاملا ناتوان شده. این نوع روایت ها میتونن باعث ناامیدی اجتماعی بشن. احساس چهارم هیجان مثبت اغراق‌آمیزه. نکته مهم اینه که تبلیغات احساسی فقط با ترس یا خشم کار نمی‌کنه. اشتباه نکنیم. گاهی رسانه‌ها امید یا پیروزی رو بیش از اندازه بزرگ جلوه میدن. چرا؟ چون افراد در امید هم میتونه باعث تحلیل نادرست واقعیت بشه. مخاطب هوشمند باید بدونه که واقعیت معمولا پیچیده تر از روایت های بسیار سیاه یا بسیار سفید هستند. ابزارهایی که رسانه ها برای تحریک احساسات استفاده می کنند در بحران ها چند ابزار بسیار رایجه. یکیش تصویرهای تکان دهنده است. استفاده از عکس ها، استفاده از فیلم هایی که احساسات مردم رو بسیار درگیر بکنه. این تصویرها چون سریع تر از متن بر ذهن انسان اثر میگذارند، بنابراین در بحران ها بسیار مورد توجه رسانه ها به ویژه رسانه های معاند هستند. یک تصویر خاص میتونه در چند ثانیه احساسات هزاران نفر رو تحت تاثیر قرار بگیره. دوم استفاده از تیترهای هیجانیه. گاهی تیترها طوری طراحی میشن که مخاطب رو شوک زده یا خشمگین بکنن. به این نوع تیترها در رسانه ها میگیم تیترهای تحریک کننده. سوم استفاده از روایت های ناقصه. گاهی بخشی از واقعیت برجسته میشه اما بخش های دیگرش حذف میشه. در نتیجه مخاطب تصویر ناقصی از واقعیت دریافت میکنه. یا نه، اصلا بخشی از این واقعیت درست صحیحه، بخش دیگه از این واقعیت اطلاعات نادرست و شایعات هست. مورد بعدی تکرار پیامه. وقتی که یک روایت بارها تکرار بشه، حتی اگر کامل یا دقیق هم نباشه، ذهن انسان کم کم اون رو واقعی تر تصور میکنه. در علوم رسانه ما به این پدیده میگیم اثر تکرار. یک نشانه بسیار مهم برای تشخیص پیام‌های احساسی وجود داره. اونم اینه که اگر بعد از دیدن یک خبر احساس کردیم که فوراً دچار احساس ترس شدیم، دچار خشم یا دچار یک عصبانیت غیرقابل کنترل شدیم یا خیلی هیجان زده شدیم، بهتر چند لحظه مکث بکنیم، چون احتمال داره که پیام دقیقاً برای برانگیختن همین احساس ما طراحی شده باشه. یه مهارت مهم در سواد رسانه‌ای وجود داره با عنوان مکث شناختی. یکی از مهمترین مهارت‌ها در سواد رسانه‌ای همین مکث شناختیه. یعنی قبل از اینکه خبر رو باور بکنیم یا منتشرش بکنیم، چند تا سوال ساده از خودمون بپرسیم. این خبر چه احساسی در من ایجاد می‌کنه؟ آیا این احساس ممکنه هدف اصلی پیام باشه؟ آیا اطلاعات کافی برای قضاوت این خبر، این پیام وجود داره؟ همین چند ثانیه مکث میتونه اثر تبلیغات احساسی رو تا حد بسیار زیادی کاهش بده. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که باید توجه داشته باشیم که استفاده از احساسات فقط مختص یه جریان رسانه یه خاص نیست. تقریبا همه رسانه‌ها در دنیا از ابزار احساسات برای اثرگذاری بیشتر استفاده می‌کنند. بنابراین مخاطب آگاه باید به جای اعتماد مطلق به یک رسانه، مهارت تحلیل پیام رو داشته باشه. یکی از توصیه‌های مهمی که کارشناسان سواد رسانه‌ای برای مخاطبین، برای مردم دارن، اینه که در بحران‌ها مصرف خبر رو مدیریت بکنن. مدیریت مصرف خبر یعنی چی؟ یعنی لازم نیست که هر دقیقه، هر لحظه ما اخبار رو دنبال بکنیم. لازم نیست که همه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده رو ببینیم. لازم نیست که ما به هر پیامی که دیدیم واکنش نشون بدیم. گاهی فاصله گرفتن کوتاه از جریان خبر باعث میشه که ذهن ما آرومتر و تحلیلمون نسبت به شرایط دقیق‌تر بشه. خب خانواده‌ها هم در شرایط بحران باید موارد و نکاتی رو حتما مد نظر قرار بدن تا از سلامت روان اعضای خانواده مراقبت بکنن. در بحران ها بهتره که کودکان ما، نوجوانان ما، دختران و پسرانمون که دلبندان ما هستند، در معرض تصاویر خشونت آمیز یا روایت هایی که بسیار احساسی هستن قرار نگیرن. به خاطر اینکه ذهن بچه ما، ذهن کودک ما توانایی تفکیک واقعیت رسانه ای از واقعیت زندگی رو نداره. بنابراین بهتر که والدین اطلاعات لازم رو آروم خلاصه شده با همون بیان کودکانه، با لحن کودکانه، متناسب با سن کودکمون، متناسب با روح و روان کودک بهش منتقل بکنن. فراموش نکنیم که در بحران‌ها رسانه‌ها فقط منتقل کننده اخبار نیستن. رسانه‌ها دارن تلاش می‌کنن که احساسات جامعه و افکار عمومی جامعه رو هم جهت‌دهی بکنن. اگر مخاطب بدونه که ترس، خشم، ناامیدی یا حتی هیجان زیاد میتونه ابزار اثرگذاری رسانه باشه، اون موقع است که با آگاهی بیشتری پیام‌ها رو دریافت می‌کنه. سواد رسانه‌ای هم یعنی اینکه من و شمای مخاطب فقط یه شنونده و بیننده خبر نباشیم. باید بتونیم هدف، روش و اثر اون پیام رسانه‌ای رو هم تشخیص بدیم و این مهارت سواد رسانه‌ای در زمان بحران یکی از مهمترین ابزارهای حفظ آرامش فردی و اجتماعی ماست و باور داشته باشیم که واقعا مهارت سواد رسانه‌ای دیگه یک انتخاب نیست، یک ضرورته، یک الزامه. همه ما باید بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به مهارت سواد رسانه‌ای تا خدایی نکرده در حلقه انتشار شایعات ما خودمون به یکی از بازیگران این حلقه تبدیل نشیم یا فریب نخوریم و بتونیم اون سپر دفاعی که از روح و روان، احساسات و افکار ما و خانوادهمون مراقبت میکنه رو فعال بکنیم. امیدوارم مطالبی که در این بخش از برنامه بهش پرداختیم برای تمام مخاطبان هوشمند، مخاطبان آگاه این برنامه یک نقشه راهی باشه برای استفاده از رسانه‌ها، استفاده از شبکه‌های اجتماعی که خواه و ناخواه ما در معرض اون قرار داریم. خدا نگهداری شما.
و در نهایت سواد رسانه‌ای آزادی فکریه، یعنی اینکه نه فقط بتونیم اطلاعات رو بخونیم بلکه بتونیم اون رو تحلیل کنیم، اینکه بتونیم بفهمیم چه کسی این خبر رو گفته، چه منظوری داره، چه هدفی داره و چه چیزی از ما میخواد در مقابل این خبر. و این یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی در قرن 21مه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیزمون. همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان شنونده هستیم. اما خدمت شما عرض کنم که چند تا خبر رو خدمت شما بخونم و بعد هم ارتباط خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مؤمنپور. خدمت شما عرض کنم که گفته شده که بیت کوین به زیر 66 هزار دلار سقوط کرد و همینطور بازار طلا و ارز رو سکه هم کم و بیش داریم خبرهایی رو میشنویم. میخوایم جزئیات بیشتر رو از زبان آقای دکتر مؤمنپور بشنویم، کارشناس بازار طلا، سکه و ارز. آقای دکتر مؤمنپور سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، طاعتتون قبول و عرض تسلیت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. ایشالله طاعات و بندگیتون مورد مقبول ایزد منان باشه. من هم تسلیت میگم، سال روز شهادت مولا الموحدین و خدمت همه شما عزیزان. ایشالله در بندگیاتون ما را هم دعا کنید مصیبت هایی وارده به کشور عزیزمون هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم و همینطور هم انتخاب رهبر جدید مسلمین رو خدمت همه ایرانیان همه جهانیان هم تبریک عرض میکنم. انشالله موفق و معید باشید عزیزان من. خب ما یه افزایش قیمت نفت رو در عرصه بین المللی داریم، حوادثی که پیش اومد و کوتاه‌فکری ریاست جمهوری آمریکا باعث این شدش که فشار اقتصادی به خیلی از کشورهای مختلف دنیا بیاد، مخصوصا بابت انرژی، تامین انرژی نفت و گاز باشه. نفت خام یک افزایش حدود 43 دلاری رو من تا آخرین قیمت دیشب رو داشتم، دیگه اینترنتم اتصال نداشتم نتونستم قیمت جدید رو بگیرم، ولی
140 دلار فرمودین؟
آخرین قیمت 110 دلار رو من داشتم هر بشکه نفت رو.
الان 120 دلار رو من خبرش رو دیدم.
120
دلار.
بله خب پس رفتیم تو رکورد 53 دلار که این افزایش قیمت تقریبا در نیم قرن گذشته این افزایش رو در این مدت کوتاه ما نداشتیم. خب قیمت افزایشی بازار نفت میتونه تاثیر در بازارهای مختلف بین المللی بذاره، کاهش قیمتی ارزش‌های ارز دیجیتال هم همینطور و به افول رفتن قیمت ارز مخصوصا دلار آمریکا در عرصه بین الملل، دلیلش بر همین فشار اقتصادی به کشورهای مختلف.
بله.
و انشالله تقویت پول ملی رو ما خواهیم دید. دست مریضات، مسئولینی که این قسمت رو کنترل داشتن واقعا دست مریضات در بحره جنگ بهترین تفکر بود. انشالله که همیشه موفقیت برای اسلام و مسلمین باشه. عزیزان من آخرین قیمت طلا رو خدمت رو عرض کنم، با توجه به اینکه بازارهای مهم کشور در حالت تعطیلی به سر میبرن، اندک معاملاتی به صورت تلفنی هست، آخرین قیمت اونس بین الملل با 5127 دلار داشتیم، نقره با 84 دلار و 58 سنت ثبت قیمت داشت. طلا به صورت تلفنی معاملات بسیار اندک برای قیمت روز اول بازگشایی طلا در بازار، دوباره تکرار میکنم قیمت ها برای روز اول بازگشایی قیمت هاست، یعنی بازار بازشه، هر مسکال طلا در محدوده 78 هزار تومان معامله شد، یعنی گرم طلاش به 18 میلیون تومان رسیده و یک مسکال طلای 18 عیار تقریبا با 83 میلیون تومان معامله شد. طلای 17 عیار 78 میلیون تومان، طلای 18 عیار 83 میلیون تومان. هر گرم طلای 18 عیار با 18 میلیون تومان قیمت خورده، ولی قیمتی که اعلام شده تحویلش در زمانی که بازار در روال عادی بیفته. خب در معاملات نقد فوری که به صورت فوری معاملات انجام بشه مقداری هم ارزون تر هست و حواستون باشه، مخصوصا اونایی که قصد فروش طلا رو دارن. همکارای ما هم انشالله انصاف رو رعایت میکنن، در سطح کشور مراقب باشن، بحره جنگیه، باید به فکر همدیگه باشیم، امروز خیلی مهمه و ما در رصد کامل دشمن هستیم که ببینه ما چقدر نسبت به همدیگه همدلی داریم.
بله.
آخرین قیمت های سکه ها رو هم خدمت رو عرض کنم که امسال حضرت امام با محدوده 180 میلیون تومان، بهار آزادی با 177 میلیون تومان، سکه نیم 98 میلیون و 700، سکه رو 52 میلیون و 900 و سکه گرمی با 27 میلیون و 400 معامله شد. شاید برای خیلیتون مهم باشه بدونید الان بخواید طلای مستمر خودتون رو بفروشید، گرمی چند بفروشید، محدوده قیمت 17 میلیون تومان تا 17 میلیون و 500 قیمت بازارش هست، ولی میگم نقدینگی، تامین نقدینگی مهمه.
بله.
انشالله که اتحادیه‌های طلا جواهر یه درایت خاصشون میدن، همکارای ما هم مراقبت میکنن و این همدلی رو بیشتر نشون میدن.
پس در واقع بازار طلا به اون شکل الان فعال نیست مگر موارد خاصی که شما اشاره کردین، خیلی محدود به اندک است.
بسیار محدود. معامله کننده های آف شده طلا در سطح کشور بسیار تعداد، شاید بگم به انگشت شمار شدن و خب قیمت طلا افزایش یافته، قیمت طلا بالاست، خطر داره. یه مقدار مراقبت دارن میکنن که هم حجمه فشار نیاد. دقت کنین ببین چقدر این مسئله خوب بود برای کشور. ما در لحظات اولیه قیمت طلا توی لحظات اول جنگ طلا رو در محدوده 21 میلیون و 21 میلیون و 200 هزار تومان در هر گرمی دیدیم.
بله.
و این تا بخوایم بازار قیمتی خودش رو استوب بزنه معاملات تا 23 میلیون تومان هم به صورت تک در بعضی از مغازه‌ها دیده شد، ولی معاملات تایید شده نبود. ببین، با بستن بازار، با کنترل قیمت، با جلوگیری از معاملات کاذب، قیمت چه برگشت خوبی داشت. این روند چقدر میتونه اونایی که تو عمل اقتصاد تو بازار طلا هستن، مسئولین محترم مخصوصا اتحادیه، دقت کنن. کنترل قیمت اینه،